فرض کنید داری تو مرکز شهر قدم میزنید و خب از جلوی بزرگترین بانک شهر رد میشید. بعد ناگهان چشمتون به یه صحنه خیلی عجیب میفته. نه تنها در قطور و فولادی گاف صندوق بانک چارتاق باز مونده، بلکه اصلا هیچ نگهبانی تو کل ساختمون نیست
و احتمالاً دوربینا هم خاموشه.
دقیقاً، دوربینا قطع، سیستم دزگیر کاملاً از کار افتاده. یعنی هر کسی از تو خیابان میتونه راحت بره داخل و هر چی میخواد برداره و بره. راستش تاریخ دیروز، یعنی اول جولای 2026، دقیقاً معادل دیجیتال همین صحنه بود.
یه روز تاریخی تو امنیت سایبری.
آره واقعاً. ما با انتشار یه هشدار امنیتی از طرف شرکت ادوبی مواجه شدیم که فکر می‌کنم تا سالها تو دانشگاه‌ها تدریس بشه. کشف 7 آسیب‌پذیری با نمره کامل 10 تو محصولات سازمانی ادوبی. بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. ما تو این بررسی رفتیم سراغ اسناد و تحلیل‌های فنی این بحران تا بفهمیم این حفره‌ها دقیقاً چی هستن و اینکه چرا اگر شما تو هر سطحی از مدیریت یا آیتی کار می‌کنید این اتفاق یه زنگ خطر کرکننده است.
تشبیه اون بانک واقعاً به جا بود. چون ببینید، ما اینجا درباره یه باگ ساده یا یه نقص جزئی صحبت نمی‌کنیم. تو دنیای امنیت سایبری دیدن حتی یک آسیب پذیری که نمره کامل 10 رو تو سیستم CVSS بگیره به شدت نادره.
یعنی گرفتن نمره 10 اینقدر سخته؟
خیلی زیاد. این نمره یعنی سیستم امتیازدهی آسیب پذیری ها تمام آژیرهای خطر رو همزمان به صدا در آورده. حالا فکر کنید یه شرکت، اون هم در ابعاد ادوبی، 7 مورد از این نمره 10 ها رو یک جا کشف و اعلام کنه.
7 تا همزمان؟ واقعا دیوانه کننده است.
این دیگه یه بحران ساختاریه، بی سابقه است. تحلیل اسناد و راهنماهای امنیتی نشون میده که ما با یه فروپاشی کامل تو لایه‌های دفاعی روبرو هستیم، نه فقط یه اشتباه کدنویسی.
خب وقتی مدام تو این گزارش‌ها می‌خونیم نمره کامل 10، من میخوام دقیقاً بفهمم این تو عمل یعنی چی؟ یعنی بدترین سناریوی ممکن از نظر فنی چه شکلیه؟
خب سیستم ارزیابی 5 تا معیار اصلی داره. وقتی نمره میشه 10، یعنی مهاجم تو هر 5 تا معیار برنده شده. اول از همه نیازی به احراز هویت نیست.
یعنی هکر اصلا یوزرنیم و پسورد نمیخواد؟
اصلاً هیچ نیازی به دزدیدن اعتبارنامه‌های شما نداره. دوم اینکه نیازی به تعامل کاربر نیست.
یعنی فیشینگ و اینا در کار نیست؟
دقیقاً. هیچ کس تو شبکه شما، چه کارمند عادی چه مدیر آیتی، قرار نیست گول بخوره و روی لینکی کلیک کنه یا فایلی دانلود کنه. حمله کاملاً نامرئیه. معیار سوم اینه که پیچیدگی حمله به شدت پایینه.
آها، پس کار خیلی راحته براشون.
آره. چهارم هم این که هدف از طریق شبکه عمومی، یعنی همون اینترنت، قابل دسترسیه. هکر نیازی نداره فیزیکی بیاد تو شرکت شما یا تو شبکه داخلیتون باشه.
و معیار پنجم؟
پنجم اینه که وقتی مهاجم وارد شد، کنترل کامل، مطلق و بی‌قید و شرط کل سیستم رو به دست میگیره.
صبر کن. این یکم برای من غیر منطقیه. یعنی نه پسورد میخواد، نه کسی باید روی چیزی کلیک کنه. پس این فایروال های چند میلیون دلاری سازمان ها این رسد چی کارن؟
خب نکته همینجاست دیگه.
یعنی سیستم های تشخیص نفوذ به همین راحتی دور زده میشن؟ چطور یه نفر از بیرون مستقیم میزنه به قلب سیستم؟
ببینید، مشکل اصلا تو لایه شبکه نیست که فایروال بتونه جلوش رو بگیره. مشکل تو لایه اپلیکیشنه. فایروال شما تنظیم شده که ترافیک عادی وب رو عبور بده، مثلا پورت های 80 یا 443.
خب آره، اگه عبور نده که اصلا وبسایت سازمان بالا نمیاد.
دقیقاً. این آسیب پذیری ها هم دقیقاً سوار بر همین ترافیک قانونی و مجاز میشن و میان تو. فایروال نگاه میکنه میگه خب این یه درخواست عادی از طرف یه کاربر عادیه، بفرمایید داخل.
وای عجب.
بروس اشنایر که یکی از خفن ترین متخصص های رمزنگاریه، تو تحلیل این نوع بحران های مثال عالی میزنه. میگه این وضعیت دقیقاً مثل این میمونه که در گاف صندوق شرکت رو کاملا باز بذارید، ولی در عوض دو تا نگهبان تا دندان مسلح دم ورودی ساختمون بکارید
که فقط دارن کارت پرسنلی آدما رو چک میکنن.
آره، در حالی که اصلا حواسشون نیست یه نفر از طریق پنجره باز اتاق مدیریت پریده تو و مستقیم رفته سراغ گاف صندوق.
پس با این حساب، چون گفتی پیچیدگی حمله هم پایینه، یعنی هر کسی با یه لپتاپ با یه اسکریپت ساده میتونه وارد شه. نیازی نیست حتما یه هکر نخبه دولتی باشه، درسته؟
دقیقاً همینه. پیچیدگی پایین یعنی نوشتن کد مخرب یا همون اکسپلویت برای این باگ ها اصلا نیازی به مهندسی معکوس عجیب و غریب یا دور زدن مکانیزم های پیچیده ی حافظه نداره. به محض اینکه جزئیات فنی منتشر میشه، حتی هکرهای سطح متوسط هم میتونن یه برنامه بنویسن که کل اینترنت رو اسکن کنه و این سرورهای آسیب پذیر رو پیدا کنه و اتوماتیک هکشون کنه.
بسیار خوب، پس گاف صندوق ها بازن و آدرسشون هم تو کل اینترنت پخش شده. اما سوال اصلی اینجا که این گاف صندوق ها دقیقاً چی رو تو خودشون نگه میدارن؟ من الان دارم به لیست محصولات آسیب پذیر تو اسناد نگاه میکنم. 6 مورد از این نقص های 10 مربوط میشه به ادوبی کولد فیوژن نسخه های 2020 و 2023.
بله.
آیی که من یادمه کولد فیوژن یه تکنولوژی مال سال 1995.
دقیقاً.
خب، چرا یه تکنولوژی 31 ساله هنوز هدف اصلی همچین حملات ویرانگریه؟ اصلا چرا سازمان‌ها هنوز دارن ازش استفاده می‌کنن؟
نکته‌ای که اینجا به شدت جذابه و تو اسناد هم روش تأکید شده، مفهوم بدهی فنی یا همون تکنیکال دت هست. ببینید، بله، کولد فیوژن مال دهه 90 میلادیه، زمانی که وب تازه داشت شکل می‌گرفت.
خب همون موقع هم بعد میموند.
آره، ولی تو اواخر دهه 90 و اوایل 2000 هزاران سازمان خیلی بزرگ، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، حتی شرکت‌های فورچون 500 اومدن هسته اصلی پورتال‌ها و دیتابیس‌هاشون رو روی کولد فیوژن ساختن.
آها، پس زیر ساخت اصلیشون روش سوار شده.
دقیقاً. تیم تحلیلی تکین تو گزارشاش یه واقعیت تلخ رو مطرح میکنه. میگه سیستم‌های موروثی و قدیمی صرفاً یه چالش فنی برای آیتی نیستن. فکر کنید انتقال یه سیستم عظیم بانکی از کولد فیوژن به یه معماری مدرن ابری ممکنه 10 میلیون دلار خرج برداره.
و سالها زمان ببره. تازه ریسک قطعی سرویس هم دارن.
دقیقاً. واسه همین مدیرا چشماشون رو میبندن و میگن خب حالا با همین سرو میکنیم، وصله ها رو نصف نیمه نصب میکنن و فقط امیدوارن که اتفاقی نیفته.
یه جورایی دارن بمب ساعتی رو تو زیرزمینشون نگه میدارن.
کاملا. بدهی فنی یعنی شما امروز هزینه ارتقا رو نمیدی، ولی در آینده با سود مرکب خیلی بالایی به شکل یه ریسک وحشتناک امنیتی تاوانش رو میدی. و الان با این 6 تا باگ نمره 10 زمان تسویه حساب اون بدهی رسیده.
خیلی منطقیه. اما در مورد ادوبی کمپین کلاسیک چی؟ راستش کلمه کمپین آدم رو یاد یه ابزار ساده برای فرستادن خبرنامه و ایمیل مارکتینگ میندازه. یه ابزار مارکتینگ هک بشه مگه چقدر بحران درست میکنه که نمرش بشه 10؟
این همون تلاییه که خیلی از مدیرها توش میافتن. ظاهر این نرم افزارها خیلی گول زننده است. ببینید، نقص کمپین کلاسیک یه مشکل بنیادی تو سیستم احراز هویت که اجازه میده هکر کد دلخواه اجرا کنه.
دقیقاً واسه همین مدیرا چشماشون رو میبندن و میگن خب حالا با همین سرو میکنیم، وصله ها رو نصف نیمه نصب میکنن و فقط امیدوارن که اتفاقی نیفته.
یه جورایی دارن بمب ساعتی رو تو زیرزمینشون نگه میدارن.
کاملاً. بدهی فنی یعنی شما امروز هزینه ارتقا رو نمیدی ولی در عوض تو آینده با سود مرکب خیلی بالایی به شکل یه ریسک وحشتناک امنیتی تاوانش رو میدی.
و الان با این 6 تا باگ نمره 10 زمان تصفیه حساب اون بدهی رسیده.
خیلی منطقیه. اما در مورد ادوبی کمپین کلاسیک چی؟ راستش کلمه کمپین آدم را یاد یه ابزار ساده برای فرستادن خبرنامه و ایمیل مارکتینگ میندازه. یه ابزار مارکتینگ هک بشه مگه چقدر بحران درست میکنه که نمرش بشه 10؟
این همون تلاییه که خیلی از مدیرا توش میافتن. ظاهر این نرم افزارا خیلی گول زننده است. ببینید، نقص کمپین کلاسیک یه مشکل بنیادی تو سیستم احراز هویت که اجازه میده هکر کد دلخواه اجرا کنه.
و سالها زمان ببره. تازه ریسک قطعی سرویس هم دارن.
دقیقاً. واسه همین مدیرها چشماشون رو میبندن و میگن خب حالا با همین سرو میکنیم. وصله ها رو نصف نیمه نصب میکنن و فقط امیدوارن که اتفاقی نیفته.
یه جورایی دارن بمب ساعتی رو تو زیرزمینشون نگه میدارن.
کاملاً. بدهی فنی یعنی شما امروز هزینه ارتقا رو نمیدی ولی در عوض تو آینده با سود مرکب خیلی بالایی به شکل یه ریسک وحشتناک امنیتی تاوانش رو میدی و الان با این 6 تا باگ نمره 10 زمان تسویه حساب اون بدهی رسیده.
خیلی منطقیه. اما در مورد ادوبی کمپین کلاسیک چی؟ راستش کلمه کمپین آدم رو یاد یه ابزار ساده برای فرستادن خبرنامه و ایمیل مارکتینگ میندازه. یه ابزار مارکتینگ هک بشه مگه چقدر بحران درست میکنه که نمرش بشه 10؟
این همون تلاییه که خیلی از مدیرا توش میافتن. ظاهر این نرم افزارا خیلی گول زننده است. ببینید، نقص کمپین کلاسیک یه مشکل بنیادی تو سیستم احراز هویت که اجازه میده هکر کد دلخواه اجرا کنه. ولی بیایید ببینیم این کمپین کلاسیک به چی وصله. این اصلا یه ابزار ایمیل ساده نیست. این یه پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتری یا همون CRM فوق‌العاده بزرگه که به عمیق‌ترین دیتابیس‌های سازمان متصله تا بتونه ایمیل‌های شخصی سازی شده بفرسته.
پس یعنی اسم مشتری، آدرسش، تاریخچه خریدهاش
و اطلاعات مالی، همه چی؟
هکری که سرور کمپین کلاسیک رو میگیره فقط از طرف شما اسپم نمیفرسته. اون میتونه کل اون دیتابیس حساس رو بکشه بیرون.
وای، این که دیگه فاجعه حقوقیه.
دقیقاً. مثلا فکر کنید شرکت شما تو اروپا کار میکنه. این هکی یعنی نقض شدید قوانین حریم خصوصی مثل GDPR. رگولاتورها میتونن شما رو تا 4% کل درآمد جهانیتون جریمه کنن.
4% برای یه شرکت بین المللی این یعنی صدها میلیون دلار
یا حتی میلیاردها دلار. واسه همین میگم این یه تیکت پشتیبانی ساده برای واحد آیتی نیست. این بحرانیه که مستقیم میره رو میز مدیر عامل و هیئت مدیره. عجیبه واقعا. اما وسط این همه خبر بعد من یه خط تو منابع دیدم که بد نیست روشنش کنیم. اسناد میگن اگر سازمانی از نسخه کاملا ابری این سرویس ها استفاده کنه، نسخه که خود ادوبی مدیریت میکنه از این آسیب پذیری ها در امانه. این درسته؟
بله، کاملا. ادوبی تو نسخه های کلاد همه چیز رو به صورت پنهان و خودکار پچ کرده. این وضعیت قرمز فقط برای سازمان هاییه که نسخه های نصب شده در محل یا همون آن پریمیس دارن.
یا ترکیبیش رو سرورهای خودشون.
دقیقاً. این از اون معدود زمانهاییه که معماری ابری واقعاً ارزشش رو تو مدیریت بحران نشون میده.
اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع برای من خیلی جذاب میشه. ما الان فهمیدیم کدوم سیستم‌ها در خطرن و چیا توشون هست، ولی یه مهاجم تو دنیای واقعی پشت کیبوردش چطوری از این حفره‌ها استفاده می‌کنه؟ وقتی داشتم این تحلیل‌ها رو می‌خونم برام مثل یه کمبو زدن تو بازی‌های ویدیویی بود.
آها، چه تشبیه جالبی.
یعنی میدونید وقتی پلیر چند تا ضربه کوچیک و سری رو پشت سر هم میزنه تا در نهایت یه ضربه مهلک و غیر قابل دفاع وارد کنه؟
این یه تصویرسازی بی‌نظیره برای کاری که هکرها میکنن. ما تو امنیت سایبری به این تکنیک میگیم چینینگ یا ترکیب زنجیره‌ای آسیب پذیری.
آها، چینینگ.
بله. بیایید همین باگ‌های کولد فیوژن رو کالبوت شکافی کنیم تا ببینیم این کمبو چطور زده میشه. ما اینجا بیشتر با دو دسته آسیب پذیری طرفیم. اولی بارگذاری بدون محدودیت فایل، دومی پیمایش مسیر یا همون پس تراورسال.
خب مرحله اولش چطوریه؟
مرحله اول مهاجم میاد از موتورهای جستجوی مخصوص هکرها مثل شادان استفاده میکنه تا سرورهای کولد فیوژن متصل به اینترنت رو پیدا کنه. بعد از اون باگ آپلود فایل استفاده میکنه تا یه فایل مخرب که معمولاً یه وبشله روی سرور شما آپلود کنه.
ببخشید، من اینجا باید یه لحظه صحبتت رو قطع کنم. آخه چرا یه سرور سازمانی باید اجازه بده یه اسکریپت مخرب روش آپلود بشه؟ مگه تنظیم نشده که مثلا فقط عکس یا پی دی اف قبول کنه؟ یعنی نمیتونه پسوند فایل رو چک کنه؟
منطقا چرا باید چک کنه؟ ولی تو این سیستم های قدیمی مثل کولد فیوژن مکانیزم های اعتبار سنجی فایل خیلی ضعیف طراحی شدن.
یعنی راحت گول میخورن؟
دقیقاً. بعضی وقتا سرور فقط به پسوند فایل نگاه میکنه. خب هکرم راحت اسم فایلش رو میذاره مثلا image.jpg.cfm، یا از اون بدتر سرور فقط نوع مایم یا مایم تایپ رو تو درخواست HTTP چک میکنه.
یعنی هکر دروغ میگه؟
آره دیگه، اسکریپت اجرایی رو میفرسته ولی تو هدر به سرور میگه ببین این فقط یه عکسه. سرورم چون معماریش قدیمیه حرفش رو باور میکنه و فایل رو ذخیره میکنه.
چقدر مسخره؟ خب پس فایل مخرب الان آپلود شد رو سرور. حالا این وبشلی که گفتی دقیقاً چی کار میکنه؟
وبشل در واقع یه در پشتی یا همون بکدوره. یه رابط کاربری پنهانه. هکر یه آدرس اینترنتی رو تو مرورگرش باز میکنه و از طریق اون دستورات سیستم عاملی رو مستقیم رو سرور شما اجرا میکنه.
اوه، پس عملاً تو سیستم نشسته.
بله، ولی این تازه ضربه اول کمبوه. این فایلی که آپلود شده معمولاً توی پوشه قرنطینه است، مثلا تو فولدر تمپ آپلودها. از همونجا دسترسی به کل سیستم نداره.
خب پس ضربه دوم رو چطور میزنه؟
اینجاست که باگ پیمایش مسیر یا پاس تراورسال وارد بازی میشه. هکر با این نقص از اون پوشه محدود فرار میکنه. تو درخواستاش از کاراکترهایی مثل دو نقطه اسلش استفاده میکنه تا دایرکتوری ها رو برگرده عقب.
آها، میره تو فایلای ریشه.
دقیقاً، میره فایلای کانفیگ رو میخونه، پسوردهای دیتابیس رو میکشه بیرون و در نهایت دسترسی روت یا ادمین کل سیستم رو میگیره.
یعنی یه در فولادی برای خودشون ساختن که هر وقت خواستن برگردن. اما یه چیزی تو اسناد نوشته بود بجز این 7 مورد نمره 10، 5 تا آسیب پذیری دیگه هم کشف و وصله شدن که نمرهشون مثلا 8.8 یا 9.3 بوده. آیا اینا هم توی این کمبوها استفاده میشن؟
100%. ببینید، هکرهای حرفه‌ای خصوصا وقتی میخوان حملات پیشرفته و پنهان انجام بدن شاید همون اول نرن سراغ نمره 10.
چرا؟ چون تابلوه؟
آره، چون میدونن سیستمای امنیتی به شدت رو نمره 10 حساس شدن و آلارم میدن. میان چیکار میکنن؟ یه باگ 8.8 رو برمیدارن که فقط یه لایه امنیتی کوچیک رو دور میزنه. بعد همون رو چین میکنن با یه باگ 9.3 که اجازه تزریق کد میده.
و نتیجهش میشه معادل همون نمره 10.
دقیقاً. این یه هنر تاریک تو طراحی اکسپلویت های چند مرحله است. واسه همین تیمای دفاعی روانی میشن موقع کشف و مهارشون.
خب با این سطح از سادگی تو اجرا و این قدرت تخریب بالا، اولین سوالی که پیش میاد بحث زمانه. ما چقدر فرصت داریم؟ ادوبی این هشدار رو با اولویت 1 منتشر کرده و گفته تو 72 ساعت همه باید آپدیت کنن.
بله، اولویت 1 بالاترین سطحه.
البته نکته مثبت تو اسناد این بود که تا اول جولای هیچ حمله فعال یا زیرودهی گزارش نشده بود. اما باغبینانه نگاه کنیم، 72 ساعت که زمانی نیست. هکرها چقدر سریع میتونن این سلاح را آماده کنن؟
ببینید، این سکوت فعلی فقط آرامش قبل از طوفانه. جیک ویلیامز از مؤسسه تحقیقاتی IANS یه تایملاین خیلی ترسناک اما واقعی از این شرایط داده. میگه ما توی چرخه 4 هفته‌ای هستیم.
خب هفته اول چی میشه؟
تو هفته اول محققای امنیتی و هکرای کلاس سفید میان کدای اثبات مفهوم یا همون POSC رو منتشر میکنن تا بگن آقا این باگ از نظر فنی اینطوری کار میکنه.
که خب نیتشون خیره.
بله، ولی هفته دوم مجرمان سایبری همین کدای POSC رو برمی‌دارن و سلاح‌سازیش می‌کنن، یعنی تبدیلش می‌کنن به ابزارهای کاملاً اتوماتیک و کرم‌های اینترنتی که می‌تونن تو یک ساعت هزاران سرور رو اسکن و هک کنن.
و بعدش
تو هفته‌های سوم و چهارم ما فقط قرار خبرهای نقض داده و باجافسار شنویم، یه موج عظیم از حملات.
بیاید راجع به این مهاجم‌ها صحبت کنیم. وقتی میگیم هکر، الان دیگه درباره چند تا نوجوان تو زیرزمین خونه حرف نمیزنیم، درسته؟ کی بیشترین سود رو از بازموندن در کولد فیوژن میبره؟
ما مشخصاً با دو دسته بازیگر تهدید سازمان یافته طرفیم. دسته اول کارتل‌های باج‌افزاری هستن، گروه‌های مثل لاک بیت یا کلاب
که فقط دنبال پولن.
بله، سال 2023 هم یه بحران مشابه تو کولد فیوژن داشتیم. با نمره 9 و 8 این گروه‌ها بلافاصله حمله کردن. میان تو داده‌ها رو قفل می‌کنن، یه کپی هم برای خودشون می‌دزدن و بعد درخواست باج‌های چند میلیون دلاری می‌کنن.
و دسته دوم چی؟
دسته دوم خیلی خطرناک‌ترن. گروه‌های هکری که دولت‌ها پشتشون هستن یا همون APT ها.
آها، مثل گروه‌های روسیه و چین.
دقیقاً. گزارش‌ها میگه گروهی مثل APT 41 که منتسب به چینه یا APT 29 از روسیه اصلاً عاشق این باگ‌های وب سرور هستن. اینا دنبال باج نیستن، دنبال جاسوسی سایبری و دسترسی پایدارن.
یعنی میان تو سیستم و میمونن.
بله. از این در باز میان تو یه وبشل خیلی مخفی نصب میکنن و ممکنه 2 سال بدون اینکه کسی بفهمه تو شبکه نهاد دولتی بمونن و فقط اطلاعات خارج کنن. کوین بومونت که محقق امنیتیه تو شبکه‌های اجتماعی نوشت این یه طوفان کامله.
طوفان کامل؟
آره. ترکیب مرگبار یه نرم افزار قدیمی، سازمان‌های کند و یه آسیب‌پذیری کاملاً بی‌نقص.
بسیار خوب. طوفان کامل تو راهه. حالا یه سازمان باید چیکار کنه؟ یعنی تو همه اسناد میگن سریع پچ کنید. اما بیایید از دید یه مدیر آیتی به قضیه نگاه کنیم.
بفرمایید.
فرض کنید من مدیر زیرساخت یه شبکه بیمارستانیم. سیستم پرونده‌های بیمارها وصل به کولد فیوژن. خب من نمیتونم تو 72 ساعت یه پچ تست نشده رو نصب کنم رو سیستم 30 ساله. ممکنه کل شبکه بخوابه و جان بیمارها به خطر بیفته. راهکار جایگزینی برای خریدن زمان هست؟
این دغدغه کاملا منطقیه و تو دنیای واقعی ما دقیقاً با همین شرایط طرفیم. اسناد فنی برای این مواقع استراتژی دفاع لایه‌ای رو پیشنهاد میدن.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اگه تو 72 ساعت نمیتونی آپدیت شماره 10 کولد فیوژن یا ورژن جدید کمپین کلاسیک رو تو محیط تست بررسی و بعد نصب کنی، باید لایه‌های جبرانی بیاری وسط.
خب لایه اول چیه؟
قدم اول اینه که سرور رو از اینترنت آزاد قطع کنی. اگه کولد فیوژن فقط برای مصرف داخلیه، چرا باید IP اون از بیرون دیده بشه؟ ببریدش پشت یه VPN یا شبکه خصوصی.
منطقیه. قدم بعدی؟
اقدام دوم تنظیم فایروال برنامه‌های کاربردی وب یا همون WAF هست. باید قوانینی توش تعریف کنید که الگوهای مخرب این باگ‌ها رو مسدود کنه.
آها، همون کاراکترهای 2 نقطه / که گفتی.
دقیقاً. به وف میگید هر درخواستی که توش این کاراکترهای پیامش مسیر بود رو دراپ کن یا نذار فایلی با پسوند مشکوک آپلود بشه. و لایه آخر هم مانیتورینگ 24 ساعت است
که باید سیستم‌های مدیریت رویداد یا همون سیم رو درگیر کرد.
بله، لاک‌های سرور رو وصل می‌کنید به سیم تا هر دسترسی غیرعادی بلافاصله آلارم بده.
پس این بحران واقعاً فقط مشکل بچه‌های شبکه و آیتی نیست.
اصلاً.
به عنوان جمع‌بندی این بررسی، فکر می‌کنم مهمترین پیام این اسناد همینه. کشف 7 آسیب‌پذیری نمره 10، اون هم بدون نیاز به احراز هویت تو ادوبی، یه زنگ خطر ساده نیست. یه یادآوری دردناکه از اینکه فرار کردن از پروژه‌های نوسازی سیستم‌ها و تکیه کردن به تکنولوژی‌های قدیمی چطور می‌تونه یه سازمان بزرگ رو یه شبه فلج کنه.
راستش این موضوع یه سوال خیلی مهم رو تو ذهن من به وجود آورد که دوست دارم به عنوان حرف آخر مطرحش کنم.
حتماً بگو.
ببینید، ما الان تو سال 2026 داریم دست و پا میزنیم تا یه سیستم موروثی مال دهه 90 مثل کولد فیوژن رو وصله کنیم، درسته؟ خب بیاین به زیرساختای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و اتوماسیون فکر کنیم که امروز همه شرکت‌ها با یه رقابت جنون‌آمیز دارن تو هسته کسب و کارشون راه اندازی میکنن.
آخ میفهمم کجا میخوای بری.
آره، چه آسیب پذیری های پنهان و چه نمرده های همین الان تو اعماق این معماری های براق و جدید داره شکل میگیره. ما داریم پایه های چه هیولایی رو میسازیم که 30 سال دیگه یه نسل جدید از متخصص های امنیت رو با بحرانی به مراتب تاریکتر و غیرقابل کنترلتر روبرو کنه؟
بحرانی که شاید هکرهاش دیگه آدم نباشن.
دقیقاً. ممکنه هوش مصنوعی همون سیستم ها باشه که علیه امنیت ما تصمیم میگیره.
واقعا سوالیه که خواب را از چشم هر معماری تو حوزه تکنولوژی میپرونه. از شما که دارین به ما گوش میدین، میخوام که حتما روی این مسئله تأمل کنین. فردا با این لنز جدید به زیرساختهای شبکه‌تون نگاه کنین. چه اون سرورهای خاک خورده گوشه دیتا سنتر، چه اون سیستم‌های جدید هوش مصنوعی.
فارغ از این که چقدر پیشرفته به نظر میرسن، باید پرسید واقعاً امن هستن؟
بله، و دفعه بعد که تو خیابون از جلوی یه بانک رد شدید، یه نگاهی به گاف صندوقش بندازید و به این فکر کنید که آیا درش واقعاً بسته است یا فقط سیستم‌های هشدار دارن بهتون دروغ میگن. مراقب درهای باز دنیای دیجیتال خودتون باشید. خیلی ممنون که تو این بررسی با ما همراه بودید.